ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دولت اتریش اعلام کرد مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می کند. معاون دادستان ایران می گوید تعداد خریداران سکه ها کمتر از 150 تن است. و گروهی از اعضای کنگره با هدف احیای روابط آمریکا و روسیه به مسکو رفتند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دولت اتریش اعلام کرد مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفته دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که محل کارش سفارت ایران در وین است و در آلمان بازداشت شده به دلیل وجود حکم جلب اروپایی ظرف 48 ساعت آینده سلب می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته سفیر ایران در این رابطه به وزارت خارجه احضار شده است. دادستانی بلژیک روز شنبه با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام قصد حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس اعلام کرده بود یک دیپلمات ایرانی هم به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف اعلام کرده است. ایران دستشان در طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت را رد کرده است. معاون دادستان ایران محمد مصدق گفته است تعداد کل کسانی که به دنبال طرح دولت برای پیشفروش سکه بهار آزادی اقدام به خرید سکه کرده و همه سکه ها را خریدن کمتر از 150 تن است. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر به منظور کنترل قیمت سکه که مرتب در حال افزایش بود، بیش از 7 میلیون سکه پیشفروش کرد، اما این هم نتوانست بحران در بازار را مهار کند، بلکه به اختلالات بیشتر در بازار طلا دامن زد. محمد مصدق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به طرح دولت گفته در این باره ابتدا به نظر می‌رسد یک بی تدبیری صورت گرفته است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود در طرح پیش فروش سکه 50 نفر حدود 380 هزار سکه یعنی 5% کل سکه ها را خریداری و از هر سکه حدود 1 میلیون تومان سود بردند. تا پایان این هفته ایرانی ها چشم و گوش به اتریش و سوئیس دوختند تا از برجام بدون آمریکا و سرنوشتش بشنوند. حسن روحانی به این دو پایتخت اروپایی سفر کرده و این هفته با نشست ظریف و همتایان اروپاییش در اتریش به پایان میرسد. تا روز جمعه هر گمانه‌زنی و اظهار نظری در وین و برن رد شده و نشانی از ایران و برجام خواهد داشت. از آرش حسنی ها بشنویم.
این صریح‌ترین پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است به اعلام جزئیات بیشتری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به گفته برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا فاز نخست آن از 13 مرداد آغاز می‌شود و در نهایت صفر کردن صادرات نفت ایران را هدف گذاری کرده است.
یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟
تحریم های 13 مرداد که با عنوان دور جدید تحریم های شدید علیه ایران معرفی میشوند، تحریم هایی در حوزه های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی، صنایع هوایی و همچنین تجارت طلا است و فاز بعدی این تحریم ها که از 15 آبان ماه اجرایی خواهند شد، صنعت نفت ایران و تراکنش های بانکی را نشانه خواهد رفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که سفر حسن روحانی به اتریش و سوئیس اهدافی فراتر از تضمین فروش نفت ایران را نشانه گذاری کرده است.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایرانه و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام. البته خواسته اصلی جمهوری اسلامی این است که بازارهای صادراتی نفتش به اروپا قطع نشه، شرکت‌های اروپایی همچنان محموله‌های نفتی ایران رو بیمه بکنن و همینطور بانک‌های اروپایی به ادامه تجارت با ایران تشویق بشن. بخصوص تاکید ایران این است که ظرفیت مبادلات بانکی که از اون عنوان سویفت یاد میکنن در طول 2-3 ماه آینده مورد تهدید قرار نگیره و دسترسی ایران به این مبادلات و تسهیلات بانکی قطع نشه.
آنطور که اعلام شده محمد جواد ظریف روز جمعه در وین با همتایانش در کشورهای 4 به علاوه 1 نشستی خواهد داشت. نشستی که با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و احتمالاً طرفهای مذاکره با ایران بر سر پیشنهاد و اجرایی شدن یک بسته اقتصادی و ضمانت های مورد نظر ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. همزمان در ایران نیز تلاش‌هایی برای روزگار پس از برجام در حال شکل گیری است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در جمع فعالان بخش صنعت و معدن از این تلاش‌ها گفته است. فروش نفت به بخش خصوصی ایران تا وظیفه فروش و بازاریابی نفت ایران را بر عهده بگیرند، یکی از این راه حل هاست.
ما کشورهای دوست داریم که نفتمون می‌فروشیم. باشون گفتگو کردیم. راه‌ها رو باز کردیم. من امروز خدمت شما فعالان اقتصادی عرض می‌کنم. نفت خام ایران در بورس عرضه خواهد شد، در بورس داخلی. بخش خصوصی شفاف نفت بخره، صادر بکنه.
تهاتر نفت با کالاهای اساسی با کشورهای خریدار نفت ایران نیز طرح دیگری است که به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر تشکیل می شود که وزارت‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، خارجه، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در آن عضویت خواهند داشت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اما این سیاست‌گذاری را حتی مغایر با رویای اقتصاد مقاومتی می‌داند که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کند.
اگه بخوایم اقتصاد مقاومت داشته باشیم، مسئله تنوعه. تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم‌گیری‌های داخلی. بایستی که شرکای دنیایی، کشورهایی که با اونها رابطه سرمایه‌گذاری یا صادرات و واردات هست، بسیار زیاد باشن. برای اینکه شما اگه فقط از روسیه دارید یک کالایی می‌خرید، برای یک کالایی به اونها می‌فروشید، اونها همیشه می‌تونن بامبول در بیارن. شما برای اینکه بتونید جلوش بایستید، این است که باید به تعداد کشورهای بسیار زیادی رابطه داشته باشید. در اون صورت اگر که چین به یه حرفی بزنه، شما میرید هند. هند حرف بزنه، میرید آلمان. آلمان چیزی بگه، میرید آمریکا.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو، معتقد است ایران توان برهم زدن امنیت منطقه را دارد، اما در مورد امکانات اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم‌ها تردیدهایش جدی است.
البته جمهوری اسلامی امکان تهدید امنیت منطقه را داره. همین روزها می‌بینیم که به غیر از ارسال موشک، جمهوری اسلامی صحبت از ارسال پهپاد می‌کنه یا استفاده یمنی‌ها از پهپاد برای هدف‌های نظامی. ولی در مورد زمین‌های اقتصادی باید گفت که جمهوری اسلامی امکاناتش بسیار بسیار قلیل و محدوده و نبودن نفت ایران در بازار کمترین تهدیدی برای تجارت بین‌الملل هم به حساب نمیاد. به نظر من حرفایی که آقای روحانی در سوئیس به زبون آورده به نوعی خرج داخلی داره و جمهوری اسلامی میخواد منتقدین خودش رو در داخل که اصرار میکنن دولت از توافق اتمی بیرون بیاد به نوعی راضی بکنه یا به اصطلاح نشون بده که در مقابل اروپا محکم ایستاده، ولی تهدید کردن کاری نیست که آقای روحانی در پیش داشته باشه. و به نظر من سفر اروپایی او به غیر از تامین نوعی تبلیغات داخلی بیشتر برای آرام کردن اروپاست و دادن اطمینان خاطر برای باقی ماندن در برجام، به شرطی که خواسته های اقتصادی جمهوری اسلامی تامین بشه.
به گفته برایان هوک، مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، 50 شرکت برای کاهش همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. تا حل و فصل معادله چند مجهولی از فردای برجام و ایران، طرف‌های مذاکره با ایران در اروپا و آسیا و همچنین عکس العمل آمریکا به تحولات آتی دشوارتر از همیشه باشد.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید. ادامه خبرها. یک گروه از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با هدف ایجاد زمینه‌هایی برای احیای روابط و نظارت بر وضعیت اقتصادی روسیه وارد مسکو شدند. قانونگذاران آمریکایی پیش از سفر به مسکو در سن پترزبورگ با فرماندار این شهر دیدار کردند. نمایندگان جمهوری‌خواه به دعوت سفیر کشورشان در مسکو به روسیه رفتند. بنابر گزارش‌ها این قانونگذاران از چهره‌های نزدیک یا متحد دولت ترامپ به شمار می‌روند. گروه قانونگذاران آمریکایی روز 9 تیر ماه به روسیه سفر کرده و تا 5 ژوئیه دو روز دیگر در این کشور باقی خواهند ماند. اما در آستانه دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در همین زمینه از دید کرملین بشنویم که گفته اراده سیاسی برای بهبود روابط دو کشور احیا شده و سناتورهای آمریکایی هم گفتند به نفع جهان است که روابط واشنگتن و مسکو بهبود پیدا کند. از آنا رایسکایا بشنویم.
گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا برای نخستین بار در 5 سال گذشته با مقامات روس در مسکو دیدار کردند. هیئت 6 نفره اعضای سنا و یک عضو مجلس نمایندگان تحت ریاست سناتور ریچارد شلبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در سنا در ابتدای سفر 6 روزه خود از سن پترزبورگ دیدار و با فرماندار این شهر گفتگو کردند. و سه‌شنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه، رئیس دوما و رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه دیدار میکنند. نشست نمایندگان کنگره در دوما با حضور رؤسای مهمترین کمیته های مجلس سفلای روسیه پشت درهای بسته برگزار، اما اعلام شد طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمایندگان کنگره خواستار دیدار با رئیس جمهور روسیه شدند. اما سخنگوی کرملین میگوید فعلا چنین دیداری برنامه ریزی نشده. همزمان او با تأکید بر آمادگی مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن گفت به رغم اختلافها اراده سیاسی برای تقویت تماسهای دو جانبه احیا شده و در واشنگتن این نظر وجود دارد که موارد اختلافی نباید مانع مذاکرات باشد. از سوی دیگر ریچارد شلبی که در رأس هیئت نمایندگان کنگره آمریکا در مسکو به سر میبرد، طی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اختلافها پابرجاست، اما مسائل هست که مسکو و واشنگتن در حل مشترک آنها ذینفند. او افزود
با درک این مسئله آمده ایم که روابط ما پرتنش است، اما این روابط می تواند بهتر باشد، زیرا روسیه و آمریکا در دنیا منافع مشترک دارند و می توانیم در این زمینه ها همکاری داشته باشیم. رقیب هستیم و می توانیم رقیب بمانیم، اما لزوما نباید دشمن یکدیگر باشیم.
سفر نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه در حال برگزار می شود که قرار از دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 16 ژوئیه 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند نخستین دیدار رسمی را داشته باشند. تاکنون رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 8 بار تلفنی گفتگو کردند و دو دیدار کوتاه در حاشیه مجامع بین المللی داشتند. بنابر گزارش ها قانونگذاران آمریکایی که به روسیه سفر کرده اند از چهره های نزدیک و متحد دونالد ترامپ به شمار می روند. شلبی سرپرست این هیئت سه‌شنبه در مسکو گفت سفر به روسیه بخش از تدارکات اجلاس دو جانبه پوتین و ترامپ است. هفته گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز برای مقدمات این اجلاس به مسکو سفر کرده بود. ایگر رمانینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روابط مسکو و واشنگتن به قدری تخریب شده که برای بازسازی این مناسبات تلاش های فراوان و زمان طولانی ضروری است.
سفر نمایندگان کنگره و دیدار پیش روی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا صرفاً گامی کوچک رو به جلو است و تنها ممکن است به توافق درباره ادامه روند بازسازی روابط و افزایش تماس‌های سیاسی دیپلماتیک منجر شود. همچنین یک توافق نیمه رسمی را بعید نمی‌دانم. توافقی مبنی بر مهار ایران در سوریه، اما در هیچ زمینه دیگری نباید منتظر پیشرفت و موفقیت اساسی باشیم.
روابط روسیه و آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد بهبود چشمگیری بود، اما پس از الحاق کرمه از سوی روسیه این مناسبات با تنش روبرو شد و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین و زن حملات سایبری و مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تشدید این تنش ها و افزایش تحریم ها علیه روسیه انجامید. آن رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. روز سه‌شنبه در جریان به گل نشستن یک کشتی مسافربری در سواحل اندونزی دست کم 24 تن جان باختند. برخی از کشته شدگان کودک بودند. به گزارش آساشیتد پرس این کشتی که حامل سرنشین و خودرو بوده در 300 متری ساحل جزیره سولاوسی به گل نشسته و امواج شدید دریا سرنشینان و خودروها را به آب انداخته است. وزارت حمل و نقل اندونزی گفته 74 تن از سرنشینان این کشتی نجات پیدا کردند. 24 جسد از آب گرفته شده، اما هنوز از سرنوشت 41 نفر دیگر خبری در دست نیست. این نهاد شمار سرنشینان کشتی را 139 تن اعلام کرده و گفته 48 خودرو هم در این کشتی بودند. دولت دمشق از روز سه‌شنبه از پناهجویان سوری خواسته به وطن خود بازگردند، چرا که مناطق وسیع را از وجود به گفته دولت خرابکاران پاک کرده است. به گزارش آساشیتد پرس این درخواست دولت سوریه نشان دهنده اعتماد به نفس است که دمشق پس از 7 سال جنگ داخلی به دست آورده است. ارتش سوریه با کمک و حمایت‌های سرنوشت‌ساز روسیه و ایران توانسته است در ماه‌های اخیر بخش‌های بزرگی از خاک این کشور را از نیروهای مسلح مخالف باز پس بگیرد. و تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.